بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، و صلاة و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و افضل السفراء المکرمین، حبیب اله العالمین و شفیع ذنوب المؤمنین، العبد المؤید و الرسول الامجد، الذی سمی فی السماء به احمد و فی الارض به محمد. وعلاله المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فإنها خیر الزاد و ذخیرة المعاد. شما عزیزان نمازگزار را به ویژه خودم به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، چرا که تقوا بهترین زاد و توشه برای رستگاری اخروی و برترین راه برای جلب محبت الهی در حیات دنیوی است. روز شهادت احیاگر اسلام ناب محمدی امام جعفر صادق علیه آلاف و تحیت و سنا هست، تسلیت عرض میکنم محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا، همچنین مقام معظم رهبری، حوزه های علمیه، مسلمین و همه شیعیان و حضار محترم. یکی از آموزه های اخلاق اسلامی که در روایات امام صادق علیه السلام بدان تأکید شده و موضوع خطبه اول نماز جمعه ماست، خوف از خدا و پرهیز از گناه هست. در قرآن کریم پیرامون خوف الهی و پرهیز از گناه آیاتی نازل شده که بزرگان اهل اخلاق و عرفان در کتب بسیاری بدون پرداختند. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. می فرماید کسی که خوف الهی داشته باشد و نفس خود را از سقوط در باطلاق متعفن رذائل و گناه باز دارد، بهشت از آن اوست. در آیه دیگری می فرماید لمن خاف مقام ربه جنتان، برای کسی که خوف الهی داشته باشد دو بوستان بهشتی در نظر گرفته شده. بنابراین خوف الهی یک فضیلت آسمانی است که اگر انسانی با معرفت، عرفان و آگاهانه این خوف داشته باشد، در مسیر سلوک تعالی اخلاقی است و این خوف او را از گناه باز می‌دارد. انسانی که خائف از مقام خداست، یعنی معرفت به وجود خدا دارد، معرفت به عظمت و اوج صفات الهی دارد، میداند خداوند ناظر است، عالم است، خبیر است، علیم است و تمامی اعمال انسان در محضر خداست. انه یعلم الجهر و ما یخفا، خداوند هم آشکار میداند و هم نهان. انسانی که خائف هست این چنین معرفت دارد، این چنین دارای تعالی عرفانی است و این خوف او را از گناه باز می‌دارد. در زندگی اجتماعی انسان پسر بچه‌ای وقتی ببیند پدر نظارت بر اعمالش دارد کاری خلاف نظر پدر نمی کند. انسان در فضای عمومی وقتی می بیند مأموری نظارت بر فضای جغرافیایی دارد، در اون فضا، در اون محیط گناه نمی کند، چون می داند مأمور هست، مأموریتش هم این است و با دقت مسائل رو بررسی می کند و تخطی اون جریمه دارد. در کلان زندگی انسان نیز این چنین هست، تمامی اعمال انسان در محضر خداست، چه اونهایی که انسان در محیط آشکار انجام می دهد و چه اونهایی که نهانی است، و حتی چه اونهایی که اظهار میکند، بیان میکند، عملی میسازد، چه اونهایی که مخفی میکند. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یعلمه الله، چه اونهایی که انسان عمل میکند و چه اونهایی که در دل نگه میدارد، همه اونها در محضر خداست. اساساً انسان از بدو تولد تا مرگ هر کاری کند محاسبه می شود، در محضر خداست. مثقال ذره شرن اندک شر محاسبه می شود، انسان جزایش را می بیند، اندک خیر پاداشش را ملاحظه می کند. به همین خاطر امام صادق می فرماید خف الله، ای مردم، ای مؤمنان، از خدا ترسی آگاهانه با معرفت و آسمانی داشته باشید، که انک ترا، گویا خداوند شما را میبیند. فان کنت لا ترا، اگر شما او را نمیبینید، فانه یراک، خداوند بی تردید شما را میبیند. بعد میفرماد و ان کنت ترا انه لا یراک، اگر مبنای شما این باشد که خدا شما را نمی بیند، پس بگذار هر کاری که می خواهیم بکنیم، اگر کسی این طور اندیشه و اعتقاد داشته باشد که خداوند انسان را نمی بیند، فقط کفرد و انسانیست کافر. فان کنت تعلم انه یراک، اما اگر انسان اعتقاد داشته باشد که در محضر خداست، ثم برست له بالمعصیه، بل انسان گناه کند، بداند اعتقاد دارد در محضر خداست ولی گناه میکند. فقط جعلته من احون الناظرین، به انسانی که در محضر خدا گناه میکند و میداند خدا او را میبیند، او را در حد بسیار کوچکی پنداشته که گویا خداوند اساساً کارهای ما را نمیتواند ببیند. انسان میتواند فضایی درست کند که دور از چشم خدا باشد. عزیزان، زندگی انسان سراسر در محضر خداست، در خانه، در محیط اجتماعی، در محیط کاری، در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، علمی، در محیط زندگی خانوادگی، در محیط بیرونی، شخصی، اجتماعی، همه در محضر خدا هستیم. خوف الهی داشته باشیم و گناه نکنیم، که اگر این چنین باشیم عنوان متقی دارا خواهیم شد. به شخص متقی محبوب خداست، ان الله یحب المتقین. خدایا به همه ما خوف الهی عنایت بفرما، ما را اهل تقوا قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نستغفره و نتوکل علی، ثم نصلی و نسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین، سیما خاتمهم و اولهم محمد و آله المعصومین، ائمة المسلمین، علی امیر المؤمنین و فاطمه سیدت النساء العالمین و الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین، و علی ابن الحسین سید العابدین، و محمد ابن علی باقر علم النبیین، و جعفر ابن محمد الصادق البار الامین، و موسی ابن جعفر الكاظم الطاهر الطهر، و علی ابن موسی الرضا المرتضا، و محمد ابن علی الجواد، و علی ابن محمد الهادی، و الحسن ابن علی الزکی العسکری، و الحجة القائم المهدی، و جل الله علی عباده و امنائه فی بلاده، بهم نتبرأ و من اعدائهم نتبرأ الی الله. اوصیکم عباد الله و نفسی و نفسی و نفسی به تقوی الله، فانه مفتاح الفلاح و طریق النجاح. شما عزیزان نمازگزار را به مراعات تقوای الهی سفارش میکنم، زیرا تقوا کلید رستگاری و طریق جلب عنایات ویژه الهی است. در خطبه دوم پیرامون چند موضوع به اختصار سخن میگوییم. 31 مرداد ماه روز صنعت دفاعی است. قطعاً در عرصه اقتدار ملی و بین المللی تولید سخت افزارها و نرم افزارهای دفاعی یک پروژه مهم و بنیادین هست که ایران اسلامی با هدایت‌های مقام معظم رهبری در این عرصه به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته. بی تردید دشمنان با تمام وجود، چه تهاجم نرم چه تهاجم سخت، ایران اسلامی را هدف گرفتند و ما باید در هر دو عرصه دارای اقتدار، توان بروز بلکه فوق روز باشیم. گرامی می‌داریم یاد خاطره شهدای عرصه صنعت دفاعی و امید داریم ان شاء الله در این عرصه به افق‌های بسیار نوین و والا دست پیدا کنیم. روز شنبه روز پزشک و همچنین روز چهارشنبه روز داروسازی است. عرصه بهداشت و درمان عرصه مهمی است در زندگی انسان. در حدیث هست من تطبع، کسی که تبابت کند، فلیتق الله، باید تقوای الهی را پیشه کند، فلینسه، خیرخواه مردم باشد، ولیجتهد، و بکوشد در عرصه درمان بیماران. بنابراین حوزه بهداشت و درمان باید شرایطی را فراهم بکنند که بیماری‌ها، مشکلات بهداشتی که در سطح ملی، منطقه‌ای و استانی پیش‌بینی کنند و طی یک نقشه جامع سلامت طراحی پیشگیری داشته باشند و در عرصه درمان با ایجاد درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها و وجود پزشکان متخصص و متعهد مردم را درمان کنند. و در این رابطه دولت باید با تمام وجود در خدمت مردم عزیز باشد. گرامی می‌داریم روز بسیج اصناف، عزیزانی که در خدمت مردم هستند. 10,000 شهید اصناف ما داریم و در استان ولایت مدار بوشهر 40 شهید. خداوند آنان را غریق رحمت واسعی خود کند و به جمیع اصناف توان خدمتگزاری هرچه بیشتر به انقلاب، نظام و مردم عزیز عنایت فرماید. روز یکشنبه آغاز هفته دولت هست. یاد و خاطره شهدای دولت، شهید رجایی، شهید باهنر و دیگر بزرگانی که در دولت خدمت می کردند گرامی می داریم و از دولت تقاضا داریم که یک پیروی تام از هدایتها و فرامین مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای داشته باشند. چون هدایت‌های مقام معظم رهبری هم با افق الهی و کارشناسی‌های دقیق ایشون همراه است و هم واجب هست اطاعت از ایشان. اساساً ارزش تمامی قوا به تأیید و تنفیذ مقام معظم رهبری است. نظام اسلامی این چنین هست. لذا پیروی از منویات و فرامین مقام معظم رهبری یک واجب هست. تکبیر! الله اکبر! الله اکبر! عرصه اقتصاد در زندگی انسان عرصه مهمی است. تقاضا داریم دولت محترم با برنامه ریزی های کارشناسانه بر اساس نقشه راه اقتصاد مقاومتی ابلاغی از طرف مقام معظم رهبری اوضاع اقتصاد ایران را سرسامان دهند، نرخ تورم پایین آید، رفع مشکل بیکاری، مشکل جوانان، مشکل خانواده ها شود. عرصه فرهنگ عرصه بسیار مهمی است، بسیار مهم، چنان که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با هیئت دولت بر آن تأکید فراوان کردند. عرصه های فرهنگی خانوادگی، اجتماعی، کاری، عمومی، پیوسته های فرهنگی، عرصه های فرهنگ در حوزه رسانه و مجازی، اینها نکات مهمی است. فرهنگ اساس هست. لذا از دولت محترم تقاضا داریم در این عرصه نیز با تمام وجود ورود پیدا کنند و در این عرصه اولویت را مراعات کنند. در عرصه خارجی اقتدار خارجی، عزت ایران و اقتدار ایران در عرصه بین المللی مراعات شود و انشاءالله اون عظمت ایران در فضای بین المللی روزافزون گردد. از زحمات، از کوشش ها، تلاش های دولت محترم نیز تشکر و قدردانی میکنیم، همچنین عزیزانی که در استان مشغول تلاش و کوشش هستند. روز سه‌شنبه نیز روز کارمند هست، از همه کارمندان تقدیر و تشکر میشود و توصیه میشود در تکریم ارباب رجوع چنان کنند که در خور نظام اسلامی است. روز پنجشنبه سال روز ولادت حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت و روز دختران هست. تقاضا دارم این روز رو گرامی بدارند مساجد، مراکز فرهنگی، حیات و انشاءالله با تکریم دختران این افرادی که بزرگان آینده جامعه خواهند شد شرایطی رو فراهم بکنند که انشاءالله اون فرهنگ دینی، فرهنگ اسلامی در جامعه نهادینه گردد. دهه کرامت نیز از آن روز آغاز میشه و این برکت و کرامتی است که خداوند به ایران اسلامی داده. شهادت حضرت صادق هست علیه آلاف و تحییت و سنا، تاریخی که امام صادق رقم زدن در جهان اسلام بلکه جهان ادیان بی نظیر هست. بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیاری کوشیدند که اسلام را تحریف کنند، از محتوای راستین خود خارج کنند و بسیاری هم کوشیدند مسیر اصلی نظام اسلامی را منحرف کنند و در این رابطه با تمام خباثت ورود پیدا کردند و مشکلات بسیاری ایجاد کردند. اما از ضعف دولت اموی که در اون زمان حاکم بود و تغییر آن به دولت عباسی، امام صادق علیه السلام استفاده کرد و اسلام راستین را احیا کرد. دو مکان بود در جهان اسلام که این دو مکان اساس سرزمین های اسلامی بود، یکی مدینه، دیگری کوفه. حضرت در مدینه مدرسه اسلامی تأسیس کردند، با بیانات خودشون هم در حوزه اعتقادات، هم در حوزه حقوق و رفتار، هم در حوزه اخلاق، اون اسلام اساسی و اسلام قرآنی و اسلام نبوی و اسلام علوی و اسلام فاطمی رو عرضه کردن و در یک سفر دو ساله که به کوفه آمدند در اونجا هم این چنین کردند. نقل میکنند که در کوفه برخی بیان میکنند 900، برخی بیان میکنند 2000 محدث بود که میگفتند قال صادق. در مدینه بیش از 4000 راوی بودند که در کنار حضرت استفاده میکردند و تعلیم میدیدند، هم در علوم انسانی و هم در علوم تجربی، در تمامی علوم، هم در علوم پایه. حضرت عظمت علمی خودشون را بیان کردند و اسلام را که میرفت محو شود دوباره احیا کردند. حتی ائمه فقه اهل سنت مثل ابو حنیفه 2 سال که در کوفه خدمت حضرت بودند بیان کردند که لولا سنتان، اگر اون 2 سال نبود لهلک النعمان، ابو حنیفه هلاک میشد. مالک ابن انس و به تبع اون احمد ابن حنبل و این دیگر حضراتی که در این عرصه ها کوشش می کردن و به عنوان ائمه فقه اهل سنت مطرحن، از درگاه علمی اون حضرت بهرمند شدن. شافعی به یک واسطه نیز این چنین بود. بنابراین هم شیعه هم اهل سنت توان و اقتدار علمی خود را از اون حضرت دارند. اما منصور دوانیقی فرمان به شهادت حضرت دادند، چند بار اون حضرت را احضار کردند و در بار آخر اون حضرت را با زهر مسموم کردند. تمام خیشان، اقوام، مردم اطراف پیکر مطهر حضرت بودند. در لحظات آخر سفارش کرد که هر کس نماز را کوچک بشمارد، نه نماز نخواند، کوچک بشمارد، یعنی اساس نباشد در زندگیش، شفاعت ما را شامل نمی شود. بسیاری از مردم بودند، از خیشان حضرت هم بودند، از نزدیکان حضرت بودند، نسبت به حضرت انتقاد داشتند، گله داشتند، چون معرفت نداشتند، چون مقام حضرت را نمی شناختند. وقتی که حضرت فوت کرد دیدن اون هدایا، اون مستمریهای ماهانه که به دستشون میرسید قطع شد، متوجه شدن که اون مستمریا حضرت پرداخت میکرده، اون کمک ها از طریق حضرت بوده و اونها بی خود گلگی میکردن. با عظمت دفن شد در مدینه، هرچند الان قبر او بی شمع و چراغ هست در بقیع، اما با عظمت دفن شد. اما هرگاه نامی از جدش حسین میشنوید سراسر وجودش رقم میگرفت. لذا وقتی که حضرت در مدینه بودن مجالس سوگواری برای جدش برگزار میکرد، دستور میداد این مرثیه خوانان مرثیه بخوانند و اون کلام مشهور امام مجتبی زبان زد مدینه بود، لا یوم که یوم که یا حسین. آقا رو با عظمت دفن کردن، اما پیکر جدش ابا عبدالله الحسین 3 روز در بیابانهای کربلا زیر آفتاب بود. قبیله بنی اسد آمدند، حضرات را ملاحظه می کردند، نمی شناختند چون سر در بدن نداشتند. اما وقتی که رسیدند به پیکر مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین، دیدند از دور سواری آمد. صدا کردند قبیله بنی اسد، این رو واگذار به من کنید، باید خودم پدرم را دفن کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. خدایا ظهور آقا امام زمان تأجیل بفرما، دعا خیرش نصیب حال ما بفرما، چشم ما را به جمال مبارکش روشن و منور بگردان، طول عمر با عزت و صحابت حضرت مهدی نصیب مقام معظم رهبری بفرما، به جمعی خدمتگزاران صدیق نظام توفیقات روزافزون عطا بفرما، شهدا امام شهدا با شهدای کربلا محشور بفرما، جمعی مرضای اسلام مرضای حاضر مرتبطین این جمع شفای عاجل عنایت بفرما، حاجت حاجتمندان به ویژه حضار روا بگردان، مکر استکبار رژیم اشغالگر خود امریکا انگلیس تمامی گروه های ضد اسلامی و تروریستی شرشون به اشد وجه به خودشون برگردان، تشیع اهل بیت در دنیا شفاعتشون در آخرت و در آخر حسن عاقبت و شهادت نصیب ما بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانعک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم و صلی الله علی محمد و آله المعصومین.